خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز قفوری هستم. در ادامه اعتراض‌ها در عراق مردان مسلح نقابدار 18 تن را در کربلا کشتند. شماری از کشورها به استعفای نخست وزیر لبنان واکنش نشان دادند. وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در ژنو دیدار کردند. در ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف عراق مردان مسلح نقابدار شامگاه سه‌شنبه 18 تن را در کربلا کشتند و صدها نفر را زخمی کردند. شاهدان عینی به اسوسییتد پرس گفتند که سربازان عراقی هنگام حمله در منطقه حضور داشتند اما با شروع تیراندازی‌ها عقب نشینی کردند. هویت مهاجمان مشخص نشده است. دور جدید تظاهرات در عراق که از روز جمعه آغاز شده تا کنون در شهرهای بغداد و کربلا بیش از 100 کشته بر جای گذاشته است. در تحولی دیگر مقتدی صدر رهبر ائتلاف سائرون و هادی آمری رهبر ائتلاف فتح اعلام کردند برای سلب صلاحیت از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق با یکدیگر همکاری می‌کنند. این دو ائتلاف 92 کرسی از 329 کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارند. شماری از کشورهای جهان به استعفای سعد حریری از مقام نخست وزیری لبنان واکنش نشان دادند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از رهبران سیاسی لبنان خواست تا برای تشکیل دولتی جدید و پاسخگو به نیازهای مردم به یکدیگر کمک کنند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز خواستار وحدت همه طوایف، احزاب و شخصیت‌های لبنانی به منظور حفظ ثبات و امنیت در این کشور شد. همزمان هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که برای دیدار با همتای مصریش در قاهره به سر می‌برد در مورد احتمال ایجاد یک خلأ سیاسی در لبنان ابراز نگرانی کرد. سعد حریری روز سه‌شنبه در پی 13 روز تظاهرات گسترده از مقامش کناره‌گیری کرد. وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه روز سه‌شنبه در ژنو درباره سوریه دیدار کردند. طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه در ژنو دیداری میان نمایندگان حکومت بشار اسد با برخی مخالفان برگزار می‌شود تا امکان تنظیم قانون اساسی جدیدی را بررسی کنند. این کمیته در چارچوب روند آستانه تشکیل شده است. در این گفتگوها گر پدرسن نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز حضور دارد. محمد جواد ظریف عصر سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتایان ترک و روس خود تنظیم قانون اساسی سوریه را دشوار خواند.
این پایان روند نیست، شروع یک روند بسیار دشوار است که مدیریت آن بسیار چالش برانگیز خواهد بود. این روند متعلق به مردم سوریه است، باید به دست سوری ها رهبری شود و در نهایت مردم سوریه باید آن را بپذیرند.
ظریف گفت که ایران، ترکیه و روسیه به عنوان تضمین کننده روند آستانه با طرف‌های مختلف منازعه و همچنین با نماینده سازمان ملل متحد همکاری خواهند کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه کشتار ارامنه در دهه‌های نخست قرن بیستم در امپراتوری عثمانی را نسل کشی دانست. همزمان این مجلس به لایحه دیگری رأی داد که از دولت آمریکا می‌خواهد تا ترکیه را به دلیل حمله نظامی به شمال سوریه تحریم کند. در واکنش مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در توییتی اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه را یک تصمیم شرم‌آور خواند. ترکیه کشتار ارامنه را نسل‌کشی نمی‌داند. بیش از 20 کشور جهان و شماری از نهادهای بین‌المللی از جمله پارلمان اروپا کشتار ارامنه به دست امپراتوری عثمانی را نخستین نسل‌کشی قرن بیستم می‌دانند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. ادامه نارامی ها و اعتراضات در خاورمیانه، کنارگیری سعد حریری از نخست وزیری لبنان، حضور مقتدی صدر در جمع معترضان عراقی.
ایرانی جاویدان، کوروش جاویدان، ایرانی جاویدان.
از احضار و اخذ تعهد از فعالان اجتماعی تا استقرار نیرو و بستن راه ها. دلیل مخالفت حکومت ایران با برگزاری روز کوروش کبیر چیست؟ و گزارش دیدبان حقوق بشر از تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر زندگی مردم عادی ایران. این نهاد می‌گوید دسترسی به داروهای بیماری‌های خاص به شکل غیر مستقیم محدود شده. سلام، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. پس از حدود دو هفته تظاهرات اعتراضی در لبنان، سرانجام سعد حریری از سمت نخست وزیری استعفا کرد. با این وجود تظاهرات اعتراضی در لبنان ادامه دارد و معترضان میگویند به دنبال تحقق همه اهدافشان هستند. همزمان اعتراضات در عراق هم همچنان ادامه دارد. ایلیا جزائری گزارش میدهد.
لبنان، شادی معترضان از استعفای سعد حریری نخست وزیر.
استعفای خود را به رئیس جمهوری و همه لبنانی ها تقدیم می کنم. پست ها می آیند و می روند. مهم کرامت و ثبات کشور است. من هم می گویم هیچ کس از کشورش بزرگتر نیست. خداوند حامی لبنان باشد.
پس از این سخنان آقای حریری استعفایش را تسلیم میشل اون رئیس جمهوری لبنان کرد. عراق، ادامه تظاهرات معترضانی که یکی از خواسته هایشان استعفای نخست وزیر است. لبنان و عراق، دو کشور شاهد تظاهرات اعتراضی با خواسته های تقریبا یکسان و در رأسان کنار رفتن هیئت حاکمه که معترضان آن را به فساد متهم می کنند. معترضان لبنانی می گویند به نخستین خواستشان رسیده اند.
استعفای حریری اولین قدم در مسیر ساخت یک کشور ملی دموکراته. انقلاب ما نخستین هدفش رو محقق کرد. دنبال هدفهای بعدی هستیم.
بیش از دو هفته است که معترضان لبنانی در خیابان‌ها هستند. شبان روز تظاهرات کردند و زنجیره انسانی بین شهری تشکیل دادند. آنها همچنین خواستار مجازات افرادی هستند که میگویند عوامل وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی کشورند. سعد حریری پیش از این بسته اصلاحاتی پیشنهاد داده بود که از حمایت دولت و همچنین گروه حزب الله برخوردار شد. معترضان اما آن را نپذیرفتند. شاید به همین دلیل باشد که پیش از استعفای حریری افرادی که گفته می شود نیروهای حزب الله و عمل هستند به معترضان در مرکز بیروت حمله کرده و چادرهایشان را آتش زدند. در عراق در پنجمین روز دور تازه تظاهرات باز هم اعتراضها وسیع تر شد. معترضان همچنان خواهان سرنگونی دولت هستند.
هیچ راهی نیست. عادل عبدالمهدی باید استعفا بده یا اینکه ما رو بکشن تا تموم شیم. راه دیگه ای نیست.
روز سه‌شنبه علاوه بر بغداد، شهرهای مذهبی هم شاهد بزرگترین تظاهرات اعتراضی بودند. بخشی از طلاب حوزه علمیه نجف هم به معترضان پیوستند. خبرهایی هم از حضور مقتدی صدر در جمع معترضان منتشر شده. کربلا شب‌های پرآشوب و خشونتی پشت سر می‌گذارد. برخی گزارش‌ها از کشته شدن تعداد زیادی از معترضان در بامداد سه‌شنبه در این شهر حکایت دارد. مقام‌های امنیتی اما این خبر را رد می‌کنند. شمار کشته شدگان خشونت‌ها در عراق به مرز 300 تن رسید. مسئله‌ای که واکنش سازمان ملل متحد را در پی داشت.
از مقام‌های عراقی می‌خواهیم درباره بکارگیری زور علیه معترضان و ادامه روند کشته و زخمی شدن تظاهرکنندگان تحقیق کنند. باید برای کاهش تنش‌ها گفتگو برگزار شود. اما پیش از هر چیز باید از تعامل با اعتراض‌ها بر پایه قانون بین‌المللی و حقوق بشر اطمینان حاصل کنند.
در هر حال تظاهرات اعتراضی در لبنان و عراق ادامه دارد. روندی که اوضاع در این کشورها را پرخطر کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
دیروز ماموران امنیتی راه‌های ورود به پاسارگاد مقبره کوروش هخامنشی را مسدود کردند. علاقمندان کوروش کبیر 7 آبان رو روز ملی کوروش می‌نامند و در پاسارگاد جمع می‌شوند. ولی چند سالی است که در این روز ماموران امنیتی اجازه ورود به پاسارگاد را نمی‌دهند. امسال اما چند روز قبل هم عده‌ای از فعالان اجتماعی و سیاسی احضار شدند تا تعهد بدهند به این مراسم نخواهند رفت. شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
این سپاهیان که می‌آیند به جنگ دیو و اهریمن نمی‌روند. آنها قرار است راه را بر علاقمندان کوروش هخامنشی ببندند. چند سالی است که 7 آبان موسوم به روز کوروش کبیر خار چشم بعضی از مقامات ایران شده است. در سالهای گذشته بعضی از علاقمندان کوروش و تمدن ایران باستان در گرد همایی های این روز شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. از سال 1395 نیروهای امنیتی در این روز راه‌های دسترسی به پاسارگاد را مسدود می‌کنند. در همین حال گزارش‌هایی هم از صدور برگ تردد ویژه برای مردم محلی پاسارگاد منتشر شده. مجوزی برای رفت و آمد محلی‌ها و ممانعت از حضور علاقمندان به کوروش. 2 سال پیش بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس خواستار نامگذاری رسمی این روز به نام کوروش کبیر شد. ولی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این درخواست را به شورای عالی امنیت ملی ارسال کرد که موجب انتقاد آقای پارسایی در مجلس از او شد.
آقای دکتر روحانی، شما که در سازمان ملل و در سفر اروپا از تاریخ و فرهنگ غنی کشورمان یاد می‌کنید و یهودیان را خطاب می‌کنید که ما ناجی شما در تاریخ بودیم، آنجا که مصرف خارجی برای شما دارد به نوعی برای تأیید خود از آن حرف می‌زنید و در برخورد دیدگانه انکار داخلی شما را شاهدیم که به نوعی سودجویی از فرهنگ و تاریخ این سرزمین است که خود بی احترامی به شعور تاریخی و فرهنگی جامعه است.
امسال اقدامات امنیتی یک گام جلوتر رفته و بعضی از فعالان مدنی احضار شدند تا تعهد بدهند در این مراسم شرکت نمی کنند. از جمله محمد حسین آقاسی، وکیل حقوق بشری، که در توییتر نوشته عده دیگری را هم در پایگاه پلیس امنیت دیده. آقای آقاسی گفته تاکنون در این مراسم شرکت نکرده بوده. بهمن احمد عمویی، روزنامه‌نگار، را هم پاسگاه جنت آباد تهران احضار کرده، با این ادعا که آقای عمویی درباره کوروش حرف، مطلب یا پیامی منتشر کرده. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و همسر آقای عمویی، هم نوشته همسرش تا حالا مطلبی درباره کوروش منتشر نکرده بوده. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، هم به مناسبت روز کوروش در توییتر نوشت کوروش کبیر، الهام بخش پدران بنیانگذار آمریکا، در احترام به حقوق بشر و آزادی ادیان بود. به رغم همه این فشارها، برخی شخصیت‌ها از هنرمند تا بازیگر و ورزشکار، هر یک به شکلی در بزرگداشت پادشاهی که به عدل‌گستری مشهور است شرکت کردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. همکارم بنیامین صدر در استودیو همراه ما است و درباره این واکنش‌ها توضیح بده. بنیامین، بگو از واکنش کاربران.
نازافرین، خب موضوع 7 آبان و روز گرامی داشته کوروش، خب هر سال حساسیت برانگیز میشه، به خصوص توی این یکی دو سال اخیر. اما ماجرا اینه که امسال پیش از این برگزاری این مراسم پیامک‌های ارسال شده برای برخی فعالین مدنی و سیاسی و از اونها خواسته شده که پیامی ندن درباره گرامی داشته در واقع کوروش و همینطور حضور پیدا نکنن بر آرامگاه، در واقع بر آرامگاه این پادشاه هخامنشی. موضوع هم این هستش که خیلی از این کاربرها که در حساب‌های کاربریشون نوشتن احضار شدن به پلیس امنیت، از جمله محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، یا بهمن احمدی عمویی، که مثلا آقای آقاسی در توییترش نوشته که با یک تلفن من زن رو احضار کردن به در واقع پلیس، از طرف پلیس امنیت من رو احضار کردن و من وارد اتاقی شدم که باید تعهد میدادم در اون اتاق کتبن که از حضور در مراسم روز کوروش بزرگ در پاسارگاد که به تعبیر آقای آقاسی تا کنون هم افتخار حضور نداشته خودداری کنه. آقای آقاسی میگه دیگرانی هم بودن در اونجا و به همین منظور که تعهد بدن. بهمن احمدی عمویی هم نوشته که از پلیس، بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار هست در ایران، نوشته از پلیس امنیت با من تماس گرفتن که روز دوشنبه برای پاره‌ای از توضیحات به کلانتری جنت آباد تهران برم که ظاهرا بهمن احمدی عمویی این رو قبول نکرده و گفتن گزارش شده که شما درباره کوروش حرفی زدی و پیامی دادی. آقای عمویی گفته که من هیچ وقت راجع به کوروش پیامی ندادم و از من خواسته شده بود که من برم در این رابطه توضیح بدم. اما این ماجرا قبل از برگزاری در واقع مراسم هست، اما برای اینکه این مراسم برگزار هم نشه تدابیر امنیتی زیاد اینطوری که در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هاش منتشر شده در نظر گرفته شده بوده. مثلا نیروی انتظامی ظاهرا برای کسانی که منزل و خانه‌شون در اون اطراف پاسارگاد و آرامگاه کوروش هست کاغذهایی رو در واقع در نظر می‌گرفته که برگه عبور بوده و اونها بتونن تردد کنن برن خانه‌شون یا برن محل کارشون، کسانی که اونجا بومی اون منطقه هستن، یعنی حوالی آرامگاه کوروش.
اینو کاربران شبکه‌های اجتماعی روی
به اشتراک گذاشتن و تصاویرش رو منتشر کردن، تصاویر اون برگه رو که درش اسم و مشخصات هست و همینطور محل سکونت که اونجا هست، در واقع یه جور اجازه ورود و خروج هست برای اهالی اون منطقه. اما آرش صبحانی موزیسین نام‌آشنای ایرانی سرپرست گروه کیوسک هم گفته که خیلی جالبه، هر سال به روز گرامی داشته کوروش هفته آبان که میرسیم مسئله تعمیر و در واقع بسته شدن جاده‌های منتهی به پاسارگاد مطرح میشه، چون که دقیقاً هر سال این عنوان میشه برای کسانی که میخوان برگردونن که جاده در دست تعمیره و جاده‌های اصلی منتهی به پاسارگاد رو نیروی انتظامی و بسیج و اینها میبندن که مبادا تجمعی انجام نشه.
ممنونم از بنیامین صدر که همراه ما بودی و توضیحات رو دادی.
خواهش
سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی 47 صفحه‌ای با عنوان آسیب تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر حق سلامت ایرانیان از آنچه تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر وضعیت سلامت مردم ایران نامیده انتقاد کرده. مهتاب وحیدی راد که این خبر رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. مهتاب از جزئیات این گزارش بگو.
نازآفرین، دیدبان حقوق بشر در گزارش خودش گفته که تحریم‌های آمریکا علیه ایران و خروج آمریکا از برجام باعث شده که وضعیت سلامت مردم ایران به خطر بیفته و این موضوع پیامدهای جدی داشته بر دسترسی بیماران ایرانی به داروهاشون. خب آمریکا بارها تاکید کرده که کالاهای بشر دوستانه از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و غذا مشمول تحریم‌های آمریکا نمیشن. اما دیدبان حقوق بشر میگه که شرکت‌ها و بانک‌های غربی از ترس اینکه با ریسک مواجه بشه معامله‌شون با ایران و اینکه روابطشون با آمریکا به خطر بیفته از معامله با ایران خودداری می‌کنن، حتی فروش اقلام بشردوستانه به ایران. دیدبان حقوق بشر همینطور در ادامه گزارشش گفته که با بیش از 20 فرد شاغل در بخش‌های پزشکی و درمانی در ایران صحبت کرده و مواردی رو مستند کرده که این موارد نشون میدن بسیاری از بیماران ایرانی دسترسیشون به داروهای خاصشون محدود شده، از جمله بیماران مبتلا به سر، بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، بیماران خونی و بیماران سرطانی که از داروهای شیمی درمانی استفاده می‌کنن.
من تو وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا چند روز پیش از راه‌اندازی سازوکار جدیدی هم در همین رابطه خبر داده بودن. راجع به این سازوکار جدید هم می‌تونید توضیح بدید؟
درسته، 4 روز پیش از انتشار این گزارش بود که وزارتخانه‌های خزانه‌داری و خارجه آمریکا اعلام کردند یه سازوکار جدیدی رو راه‌اندازی کردند، پیش‌بینی کردند برای فروش کالاهای بشردوستانه به ایران. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد که واشنگتن متعهد هست به اینکه اقلام بشردوستانه حتما به دست مردم ایران برسه. سیگال مندلکر، معاون خزانه داری آمریکا، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، هم گفت که این سازوکار جدید جوری پیش بینی شده که این کمک‌ها مستقیم به دست مردم ایران برسه و هیچ پرداختی به حکومت ایران صورت نگیره. اما یه نکته ای رو که در گزارش دیدبان حقوق بشر اومده و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم بر اون تاکید کرده بود، عوامل داخلی هست که بر وضعیت دارو در ایران تاثیر میگذاره، از جمله فساد مالی در ایران و همینطور سوء مدیریت در نحوه توزیع دارو، که دیدبان حقوق بشر از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته که به این موارد سریع‌تر رسیدگی بشه.
ممنونم از مهتاب وحیدی راد که توضیحاتی در مورد این گزارش دادی. فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری پس از حدود 10 سال توقیف اکران شد، اما پس از 6 روز به دستور دادستانی باز هم توقیف شد. دادستانی دلیل توقیف این فیلم رو صحنه خشن و عدم حذف و تغییر عنوان کرده، اما نظرات دیگری هم درباره دلیل توقیف اون مطرحه. در این باره با فرج سرکوهی، منتقد ادبی، گفتگو می‌کنیم. آقای سرکوهی، منظور دادستانی از صحنه خشن کدوم صحنه است؟
10 دقیقه اول فیلم، یعنی یک سکانس 10 دقیقه‌ای وجود داره که در اون یک پدر و هم به همراه فرزند پسرش، پدر دخترش رو، ملوک رو میکشه و به پسرش هم میگه، پسرش هم در قتل شرکت میکنه و با مثلا دستور میده که پسر با سنگ بر سر خواهرش بزنه و اون رو بکشه، به این دلیل که اینا فکر میکنن که اون دختر یعنی ملوک ناموس اونها رو لکه‌دار کرده. قتل ناموسی هست به اصطلاح. بعدم عمو و پسر عموهای دختر میان و دست پدر قاتل رو میبوسن و میگن به اصطلاح خوشا به غیرتت برادر. در واقع اینجا دادستانی در اول گفته که، و همچنین خیلی به اصطلاح منتقدین این فیلم گفتن که این صحنه خشن است. اما این خود این بسیار مضحک هست این حرف، چون اولا ما در جامعه زندگی می‌کنیم. همین چند روز پیش در تلویزیون صحنه مستند اعدام یک نفر رو با دار در خیابان نشون دادن در تلویزیون که بیننده های بسیار گسترده ای داره. بعدم همین قوه قضاییه که میگه این صحنه خشنه، دستور میده که مردمان رو در ملأ عام به دار بکشن، کودکان هم میبینن در خیابان ها، یا مثلا دست بریدن دست رو در ملأ عام دستور میده و اجرا میشه. در این حال و همین دلیل هم دادستانی به تدریج متوجه شده که این حرفی که میزنه که این صحنه خشنه چندان معقول نیست. حالا یک دلایل دیگه هم عنوان کرده، مثل اینکه توهین به اعتقادات مذهبی جامعه یا زیر سوال بردن سنن و رسوم و فرهنگ ناب ایرانی اسلامی. اینا رو از روی اعلامیه دادستانی خوندم که در واقع این یک فیلمی که در اعتراض به قتل‌های ناموسی هستش، یک بودش توهین به اعتقادات مذهبی جامعه تلقی میکنه.
حالا درباره دلیل اصلی توقیف این فیلم چه ایده هایی مطرحه؟
خب بیدیم که کیانوش عیاری از خلاق‌ترین کارگردانان سینما ایران هستش. کسانی که فیلم رو دیدن دلایل اصلی رو در واقع درون خود این فیلم بیرون میکشن، دلایل اصلی که حکومت با نمایش این فیلم مخالف هستش. فیلم 5 اپیزود داره و در این 5 اپیزود دوره های تاریخی جامعه ایرانی رو از دوران حدودا رضا شاه نشون میده به بعد، و در واقع 6 دهه روایت زندگی 6 دهه جامعه ایرانی هستش. نام فیلم خانه پدری در واقع ایران هست، ما خانه جامعه ایرانی هستش که بر گور دختری که به قصر رسیده این خانه بنا شده، و بعد هم یعنی بر استخوان‌های او. و بعد فیلم در واقع دادنامه ایست علیه مرد سالاری و زن ستیزی جامعه ایرانی، و در این حال اما زیبایی فیلم در این هستش که فیلم زوال این نگاه مرد سالاران نشون میده، و این چیزیش که شاید اون حکومتیان میگن که سنن آداب به انتقاد کشیده شده، چون فیلم نشون میده که هم خانه رو به انحطاط است، هم این نگاه مرد سالاران رو به انحطاط است. از طرف دیگه این خانواده‌ای که به اصطلاح دختر خودشون رو میکشن، خانواده سنتی مذهبی هستن، پدر به اصطلاح رفوگر فرش هست، و 3 نسل از این خانواده، مردان 3 نسل از این خانواده درگیر این جنایت هستند. بعضی‌هاشون جنایت انجام دادن، بعضی‌هاشون جنایت پنهان میکنن. اما در وقتی که خانه حالا ویران شده، میخوان خانه رو نوسازی کنن، میخوان استخوانها رو در بیارن و بعد دوباره زیر خانه نو این استخوانها رو دفن بکنن، اما این بار دیگه زنان خانواده آن زنان سابق نیستن، تسلیم نمیشن. عروس این خانواده مثلا که میگه که من در خانه‌ای که بر گور دختران بنا شده زندگی نمی‌کنه و باید متحول بشه. در واقع این زوال نگاه مردسالارانه، در اینها زوال جامعه ایرانی با این فرهنگ اصلاح مردسالارانه بین به خوبی تصویر کرده و کسان که معتقدن که این فیلم رو دیدن، معتقدن که علت نه خشونت که در ایران بسیار جاری و ساری هستش، بلکه علت این هستش که هم از نگاه مردسالارانه سنتی انتقاد شده و هم زوال این و هم بیداری زن ایرانی در این فیلم به خوبی تصویر شده.
ممنونم از فرج سرکوهی، منتقد ادبی، که در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما متشکرم.
نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح امروز با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان امروز در تیتر اصلی خودش ماجرای دریافت مالیات از کسانی که به گفتی وزیر اقتصاد میلیاردر هستند رو با تیتر آغاز وصول مالیات از 300 هزار میلیاردر منتشر کرده، گزارشی در این باره، و اشاره کرده که رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که به حساب‌های حدود 300 هزار میلیاردر دسترسی پیدا کرده این سازمان و قرار است که از اونها مالیات بگیرن. البته به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی حدود 50% این 300 هزار میلیاردر ایرانی که بالای 20 میلیارد تومان در حسابشون گردش مالی داشتن اساساً پرونده‌ای در اداره مالیات ندارن. نیمی دیگر که پرونده دارن اونها هم دچار فنان مالیاتی هستن اغلبشون، و این مقام دولتی گفته که ما قرار است که از این افراد مالیات بگیریم. همین موضوع رو روزنامه جهان صنعت هم در تیتر اصلی خودش با عنوان رویای شیرین دولت آقای روحانی برای دریافت مالیات هست کسانی که درآمدهای بالایی دارند توصیف کرده. این روزنامه تاکید کرده که بعد از تحریم‌های نفتی و کسر بودجه شدیدی که دولت آقای روحانی حالا با اون مواجه هست، دولت سعی می‌کنه با هماهنگی مجلس دریافت مالیات رو و تأمین منابع خودش رو از طریق دریافت مالیات جایگزین کاهش فروش نفت بکنه. البته روزنامه جهان صنعت این موضوع رو یا این برنامه دولت رو یک رویای شیرین توصیف کرده و در عمل تأکید کرده که این محقق نخواهد شد، چرا که محاسباتی که این روزنامه کرده نشون میده که کل قرارهای مالیاتی که مقامات دولتی از اون سخن میگن یک سوم کسر بودجه دولت هست و مبلغی که بر اثر کاهش فروش نفت ایران و دولتش اون درآمد رو از دست داده. روزنامه سیاست روز هم که روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا یعنی مقابل دولت هست، با عنوان پوزخند میلیاردرها به نگاه درآمدی دولت، همون نگاه جهان صنعت رو داره، با این تفاوت که این روزنامه تاکید کرده اینها زد و بند میکنن و در نهایت هم مالیات پرداخت نخواهند. اما روزنامه ایران که روزنامه نزدیک دولت، امروز عکس یکی خودش رو به سردر یک سینما اختصاص داده که پوستر فیلم خانه پدری رو در حال کشیدن پایین هستن، دارن میکشن پایین به دلیلی که این فیلم که کارگردانش آقای کیارش عیاری هست توقیف شد از سوی دادستانی تهران و با عنوان قفل دوباره بر خانه پدری روزنامه ایران گزارشی در این باره منتشر کرده. روزنامه فریختگان که نزدیک از دانشگاه آزاد و آقای علی اکبر ولایتی نوشته که پشت این نمایش یا اکران فیلم خانه پدری برنامه سیاسی بوده به دلیل اینکه قرار بود این فیلم اصلاحاتی درش انجام بشه، یعنی سانسور بشه، ولی این موارد اعمال نشده، فیلم اکران شده و حالا قوه قضاییه باید هزینه توقیف اون رو پرداخت.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه بخش خبر با تازه ترین رویدادهای ایران و جهان.
درود، خوش آمدید به این بخش خبری. من کامبیز غفوری هستم. در ادامه اعتراض‌ها در عراق، مردان مسلح نقابدار 18 تن را در کربلا کشتند. شماری از کشورها به استعفای نخست وزیر لبنان واکنش نشان دادند. وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در ژنو دیدار کردند. در ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف عراق، مردان مسلح نقابدار شامگاه سه‌شنبه 18 تن را در کربلا کشتند و صدها نفر را زخمی کردند. شاهدان عینی به آسوشیتد پرس گفتند که سربازان عراقی هنگام حمله در منطقه حضور داشتند، اما با شروع تیراندازی‌ها عقب نشینی کردند. هویت مهاجمان مشخص نشده است. دور جدید تظاهرات در عراق که از روزهای جمعه آغاز شده تا کنون در شهرهای بغداد و کربلا بیش از 100 کشته بر جای گذاشته است. در تحولی دیگر، مقتدی صدر رهبر ائتلاف سائرون و هادی آمری رهبر ائتلاف فتح اعلام کردند برای سلب صلاحیت از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق با یکدیگر همکاری می‌کنند. این دو ائتلاف 92 کرسی از 329 کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارند. شماری از کشورهای جهان به استعفای سعد حریری از مقام نخست وزیری لبنان واکنش نشان دادند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از رهبران سیاسی لبنان خواست تا برای تشکیل دولتی جدید و پاسخگو به نیازهای مردم به یکدیگر کمک کنند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز خواستار وحدت همه طوایف، احزاب و شخصیت‌های لبنانی به منظور حفظ ثبات و امنیت در این کشور شد. همزمان هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که برای دیدار با همتای مصریش در قاهره به سر می برد در مورد احتمال ایجاد یک خلاء سیاسی در لبنان ابراز نگرانی کرد. سعد حریری روز سه‌شنبه در پی 13 روز تظاهرات گسترده از مقامش کناره گیری کرد. وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه روز سه‌شنبه در ژنو درباره سوریه دیدار کردند. طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه در ژنو دیداری میان نمایندگان حکومت بشار اسد با برخی مخالفان برگزار می‌شود تا امکان تنظیم قانون اساسی جدیدی را بررسی کنند. این کمیته در چارچوب روند آستانه تشکیل شده است. در این گفتگوها گر پدرسن نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز حضور دارد. محمد جواد ظریف عصر سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتایان ترک و روس خود تنظیم قانون اساسی سوریه را دشوار خواند.
این پایان روند نیست، شروع یک روند بسیار دشوار است که مدیریت آن بسیار چالش برانگیز خواهد بود. این روند متعلق به مردم سوریه است. باید به دست سوری‌ها رهبری شود و در نهایت مردم سوریه باید آن را بپذیرند.
ظریف گفت که ایران، ترکیه و روسیه به عنوان تضمین کننده روند آستانه با طرف‌های مختلف منازعه و همچنین با نماینده سازمان ملل متحد همکاری خواهند کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه کشتار ارامنه در دهه‌های نخست قرن بیستم در امپراتوری عثمانی را نسل‌کشی دانست. همزمان این مجلس به لایحه دیگری رأی داد که از دولت آمریکا می‌خواهد تا ترکیه را به دلیل حمله نظامی به شمال سوریه تحریم کند. در واکنش مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در توییتی اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه را یک تصمیم شرم‌آور خواند. ترکیه کشتار ارامنه را نسل کشی نمی‌داند. بیش از 20 کشور جهان و همچنین شماری از نهادهای بین المللی از جمله پارلمان اروپا کشتار ارامنه به دست امپراتوری عثمانی را نخستین نسل کشی قرن بیستم می‌دانند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. ادامه نارامی ها و اعتراضات در خاورمیانه، کنارگیری سعد حریری از نخست وزیری لبنان، حضور مقتدی صدر در جمع معترضان عراقی.
ایرانی جاویدان، کوروش جاویدان، ایرانی جاویدان.
از احضار و اخذ تعهد از فعالان اجتماعی تا استقرار نیرو و بستن راه ها، دلیل مخالفت حکومت ایران با برگزاری روز کوروش کبیر چیست؟ و گزارش دیدبان حقوق بشر از تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر زندگی مردم عادی ایران. این نهاد می‌گوید دسترسی به داروهای بیماری‌های خاص به شکل غیر مستقیم محدود شده. سلام، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. پس از حدود دو هفته تظاهرات اعتراضی در لبنان، سرانجام سعد حریری از سمت نخست وزیری استعفا کرد. با این وجود تظاهرات اعتراضی در لبنان ادامه دارد و معترضان میگویند به دنبال تحقق همه اهدافشان هستند. همزمان اعتراضات در عراق هم همچنان ادامه دارد. ایلیا جزائری گزارش میدهد.
لبنان، شادی معترضان از استعفای سعد حریری نخست وزیر.
استعفای خود را به رئیس جمهوری و همه لبنانی ها تقدیم می کنم. پست ها می آیند و می روند. مهم کرامت و ثبات کشور است. من هم می گویم هیچ کس از کشورش بزرگتر نیست. خداوند حامی لبنان باشد.
پس از این سخنان آقای حریری استعفایش را تسلیم میشل اون رئیس جمهوری لبنان کرد. عراق، ادامه تظاهرات معترضانی که یکی از خواسته هایشان استعفای نخست وزیر است. لبنان و عراق، دو کشور شاهد تظاهرات اعتراضی با خواسته های تقریبا یکسان و در رأسان کنار رفتن هیئت حاکمه که معترضان آن را به فساد متهم می کنند. معترضان لبنانی می گویند به نخستین خواستشان رسیده اند.
استعفای حریری اولین قدم در مسیر ساخت یک کشور ملی دموکراته. انقلاب ما نخستین هدفش رو محقق کرد. دنبال هدفهای بعدی هستیم.
بیش از دو هفته است که معترضان لبنانی در خیابان ها هستند. شبان روز تظاهرات کردند و زنجیره انسانی بین شهری تشکیل دادند. آنها همچنین خواستار مجازات افرادی هستند که میگویند عوامل وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی کشورند. سعد حریری پیش از این بسته اصلاحاتی پیشنهاد داده بود که از حمایت دولت و همچنین گروه حزب الله برخوردار شد. معترضان اما آن را نپذیرفتند. شاید به همین دلیل باشد که پیش از استعفای حریری افرادی که گفته می شود نیروهای حزب الله و عمل هستند به معترضان در مرکز بیروت حمله کرده و چادرهایشان را آتش زدند. در عراق در پنجمین روز دور تازه تظاهرات باز هم اعتراضها وسیع تر شد. معترضان همچنان خواهان سرنگونی دولت هستند.
هیچ راهی نیست. عادل عبدالمهدی باید استعفا بده یا اینکه ما رو بکشن تا تموم شیم. راه دیگه ای نیست.
روز سه‌شنبه علاوه بر بغداد، شهرهای مذهبی هم شاهد بزرگترین تظاهرات اعتراضی بودند. بخشی از طلاب حوزه علمیه نجف هم به معترضان پیوستند. خبرهایی هم از حضور مقتدی صدر در جمع معترضان منتشر شده. کربلا شب‌های پرآشوب و خشونتی پشت سر می‌گذارد. برخی گزارش‌ها از کشته شدن تعداد زیادی از معترضان در بامداد سه‌شنبه در این شهر حکایت دارد. مقام‌های امنیتی اما این خبر را رد می‌کنند. شمار کشته شدگان خشونت‌ها در عراق به مرز 300 تن رسید. مسئله‌ای که واکنش سازمان ملل متحد را در پی داشت.
از مقام‌های عراقی می‌خواهیم درباره بکارگیری زور علیه معترضان و ادامه روند کشته و زخمی شدن تظاهرکنندگان تحقیق کنند. باید برای کاهش تنش‌ها گفتگو برگزار شود. اما پیش از هر چیز باید از تعامل با اعتراض‌ها بر پایه قانون بین‌المللی و حقوق بشر اطمینان حاصل کنند.
در هر حال تظاهرات اعتراضی در لبنان و عراق ادامه دارد. روندی که اوضاع در این کشورها را پرخطر کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
دیروز ماموران امنیتی راه‌های ورود به پاسارگاد مقبره کوروش هخامنشی را مسدود کردند. علاقمندان کوروش کبیر 7 آبان رو روز ملی کوروش می‌نامند و در پاسارگاد جمع می‌شوند. ولی چند سالی است که در این روز ماموران امنیتی اجازه ورود به پاسارگاد رو نمی‌دهند. امسال اما چند روز قبل هم عده‌ای از فعالان اجتماعی و سیاسی احضار شدند تا تعهد بدهند به این مراسم نخواهند رفت. شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
این سپاهیان که می‌آیند به جنگ دیو و اهریمن نمی‌روند. آنها قرار است راه را بر علاقمندان کوروش هخامنشی ببندند. چند سالی است که 7 آبان موسوم به روز کوروش کبیر خارج چشم بعضی از مقامات ایران شده است. در سالهای گذشته بعضی از علاقمندان کوروش و تمدن ایران باستان در گرد همایی‌های این روز شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. از سال 1395 نیروهای امنیتی در این روز راه‌های دسترسی به پاسارگاد را مسدود می‌کنند. در همین حال گزارش‌هایی هم از صدور برگ تردد ویژه برای مردم محلی پاسارگاد منتشر شده. مجوزی برای رفت آمد محلی‌ها و ممانعت از حضور علاقمندان به کوروش. 2 سال پیش بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس خواستار نامگذاری رسمی این روز به نام کوروش کبیر شد. ولی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این درخواست را به شورای عالی امنیت ملی ارسال کرد که موجب انتقاد آقای پارسایی در مجلس از او شد.
آقای دکتر روحانی، شما که در سازمان ملل و در سفر اروپا از تاریخ و فرهنگ غنی کشورمان یاد می‌کنید و یهودیان را خطاب می‌کنید که ما ناجی شما در تاریخ بودیم، آنجا که مصرف خارجی برای شما دارد به نوعی برای تأیید خود از آن حرف می‌زنید و در برخورد دیدگانه انکار داخلی شما را شاهدیم که به نوعی سودجویی از فرهنگ و تاریخ این سرزمین است که خود بی احترامی به شعور تاریخی و فرهنگی جامعه است.
امسال اقدامات امنیتی یک گام جلوتر رفته و بعضی از فعالان مدنی احضار شدند تا تعهد بدهند در این مراسم شرکت نمی کنند. از جمله محمد حسین آقاسی وکیل حقوق بشری که در توییتر نوشته عده‌ای دیگری را هم در پایگاه پلیس امنیت دیده. آقای آقاسی گفته تاکنون در این مراسم شرکت نکرده بوده. بهمن احمد عمویی روزنامه‌نگار را هم پاسگاه جنت آباد تهران احضار کرده. با این ادعا که آقای عمویی درباره کوروش حرف، مطلب یا پیامی منتشر کرده. ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار و همسر آقای عمویی هم نوشته همسرش تا حالا مطلبی درباره کوروش منتشر نکرده بوده. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم به مناسبت روز کوروش در توییتر نوشت کوروش کبیر الهام بخش پدران بنیانگذار آمریکا در احترام به حقوق بشر و آزادی ادیان بود. به رغم همه این فشارها برخی شخصیت‌ها از هنرمند تا بازیگر و ورزشکار هر یک به شکلی در بزرگداشت پادشاهی که به عدل‌گستری مشهور است شرکت کردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. همکارم بنیامین صدر در استودیو همراه ما است و درباره این واکنش‌ها توضیح بده. بنیامین، بگو از واکنش کاربران.
نازآفرین، خب موضوع 7 آبان و روز گرامی داشته کوروش خب هر سال حساسیت برانگیز میشه، به خصوص توی این یکی دو سال اخیر. اما ماجرا اینه که امسال پیش از این برگزاری این مراسم پیامک‌های ارسال شده برای برخی فعالین مدنی و سیاسی و از اونها خواسته شده که پیامی ندن درباره گرامی داشته در واقع کوروش و همینطور حضور پیدا نکنن بر آرامگاه در واقع بر آرامگاه این پادشاه هخامنشی. موضوع هم این هستش که خیلی از این کاربرها که در حساب‌های کاربریشون نوشتن احضار شدن به پلیس امنیت، از جمله محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری یا بهمن احمدی عمویی که مثلا آقای آقاسی در توییترش نوشته که با یک تلفن من را رو احضار کردن به در واقع پلیس، از طرف پلیس امنیت من رو احضار کردن و من وارد اتاقی شدم که باید تعهد میدادم در اون اتاق کتبن که از حضور در مراسم روز کوروش بزرگ در پاسارگاد که به تعبیر آقای آقاسی تا کنون هم افتخار حضور نداشته خودداری کنه. آقای آقاسی میگه دیگرانی هم بودن در اونجا و به همین منظور که تعهد بدن. بهمن احمدی عمویی هم نوشته که از پلیس، بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار هست در ایران، نوشته از پلیس امنیت با من تماس گرفتن که روز دوشنبه برای پاره ای از توضیحات به کلانتری جنت آباد تهران برم که ظاهرا بهمن احمدی عمویی این رو قبول نکرده و گفتن گزارش شده که شما درباره کوروش حرفی زدی و پیامی دادی. آقای عمویی گفته که من هیچ وقت راجع به کوروش پیامی ندادم و از من خواسته شده بود که من برم در این رابطه توضیح بدم. اما این ماجرا قبل از برگزاری در واقع مراسم هست، اما برای اینکه این مراسم برگزار هم نشه تدابیر امنیتی زیاد اینطوری که در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هاش منتشر شده در نظر گرفته شده بوده. مثلا نیروی انتظامی ظاهرا برای کسانی که منزل و خانه‌شون در اون اطراف پاسارگاد و آرامگاه کوروش هست کاغذهایی رو در واقع در نظر می‌گرفته که برگه عبور بوده و اونها بتونن تردد کنن برن خانه‌شون یا برن محل کارشون، کسانی که اونجا بومی اون منطقه هستن، یعنی حوالی آرامگاه کوروش.
اینو کاربران شبکه‌های اجتماعی روی
به اشتراک گذاشتن و تصاویرش رو منتشر کردن، تصاویر اون برگه رو که درش اسم و مشخصات هست و همینطور محل سکونت که اونجا هست، در واقع یه جور اجازه ورود و خروج هست برای اهالی اون منطقه. اما آرش صبحانی موزیسین نام‌آشنای ایرانی سرپرست گروه کیوسک هم گفته که خیلی جالبه، هر سال به روز گرامی داشت کوروش هفته آبان که میرسیم مسئله تعمیر و در واقع بسته شدن جاده‌های منتهی به پاسارگاد مطرح میشه، چون که دقیقاً هر سال این عنوان میشه برای کسانی که میخوان برگردونن که جاده در دست تعمیره و جاده‌های اصلی منتهی به پاسارگاد رو نیروی انتظامی و بسیج و اینها میبندن که مبادا تجمعی انجام نشه.
ممنونم از بنیامین صدر که همراه ما بودی و توضیحات رو دادی.
خواهش
سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی 47 صفحه‌ای با عنوان آسیب تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر حق سلامت ایرانیان از آنچه تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر وضعیت سلامت مردم ایران نامیده انتقاد کرده. مهتاب وحیدی راد که این خبر رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. مهتاب از جزئیات این گزارش بگو.
نازافرین، دیدبان حقوق بشر در گزارش خودش گفته که تحریم‌های آمریکا علیه ایران و خروج آمریکا از برجام باعث شده که وضعیت سلامت مردم ایران به خطر بیفته و این موضوع پیامدهای جدی داشته بر دسترسی بیماران ایرانی به داروهاشون. خب آمریکا بارها تاکید کرده که کالاهای بشر دوستانه از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و غذا مشمول تحریم‌های آمریکا نمیشن. اما دیدبان حقوق بشر میگه که شرکت‌ها و بانک‌های غربی از ترس اینکه با ریسک مواجه بشه معامله‌شون با ایران و اینکه روابطشون با آمریکا به خطر بیفته از معامله با ایران خودداری می‌کنن، حتی فروش اقلام بشردوستانه به ایران. دیدبان حقوق بشر همینطور در ادامه گزارشش گفته که با بیش از 20 فرد شاغل در بخش‌های پزشکی و درمانی در ایران صحبت کرده و مواردی رو مستند کرده که این موارد نشون میدن بسیاری از بیماران ایرانی دسترسیشون به داروهای خاصشون محدود شده، از جمله بیماران مبتلا به سر، بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، بیماران خونی و بیماران سرطانی که از داروهای شیمی درمانی استفاده می‌کنن.
مثلا وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا چند روز پیش از راه‌اندازی سازوکار جدیدی هم در همین رابطه خبر داده بودن. راجع به این سازوکار جدید هم می‌تونید توضیح بدید؟
درسته، 4 روز پیش از انتشار این گزارش بود که وزارتخانه‌های خزانه‌داری و خارجه آمریکا اعلام کردند یه سازوکار جدیدی رو راه‌اندازی کردند، پیش‌بینی کردند برای فروش کالاهای بشردوستانه به ایران. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد که واشنگتن متعهد هست به اینکه اقلام بشردوستانه حتما به دست مردم ایران برسه. سیگال مندلکر معاون خزانه‌داری آمریکا، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی هم گفت که این سازوکار جدید جدید جوری پیش بینی شده که این کمک ها مستقیم به دست مردم ایران برسه و هیچ پرداختی به حکومت ایران صورت نگیره. اما یه نکته ای رو که در گزارش دیدبان حقوق بشر اومده و جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم بر اون تاکید کرده بود، عوامل داخلی هست که بر وضعیت دارو در ایران تاثیر میگذاره، از جمله فساد مالی در ایران و همینطور سوء مدیریت در نحوه توزیع دارو که دیدبان حقوق بشر از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته که به این موارد سریع‌تر رسیدگی بشه.
ممنونم از مهتاب وحیدی راد که توضیحاتی در مورد این گزارش دادی. فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری پس از حدود 10 سال توقیف اکران شد، اما پس از 6 روز به دستور دادستانی باز هم توقیف شد. دادستانی دلیل توقیف این فیلم رو صحنه خشن و عدم حذف و تغییر عنوان کرده، اما نظرات دیگری هم درباره دلیل توقیف اون مطرحه. در این باره با فرج سرکوهی منتقد ادبی گفتگو میکنیم. آقای سرکوهی، منظور دادستانی از صحنه خشن کدوم صحنه است؟
10 دقیقه اول فیلم، یعنی یک سکانس 10 دقیقه‌ای وجود داره که در اون یک پدر و هم به همراه فرزند پسرش، پدر دخترش رو ملوک رو میکشه و به پسرش هم میگه، پسرش هم در قتل شرکت میکنه و با مثل دستور میده که پسر با سنگ بر سر خواهرش بزنه و او رو بکشه، به این دلیل که اینا فکر میکنن که اون دختر یعنی ملوک ناموس اونها رو لکه‌دار کرده. قتل ناموسی هست به اصطلاح. بعدم عمو و پسر عموهای دختر میان و دست پدر قاتل رو میبوسن و میگن به اصطلاح خوشا به غیرتت برادر. در واقع اینجا دادستانی در اول گفته که، و همچنین خیلی به اصطلاح منتقدین این فیلم گفتن که این صحنه خشن است، اما این خود این بسیار مضحک هست این حرف، چون اولا ما در جامعه زندگی می‌کنیم. همین چند روز پیش در تلویزیون صحنه مستند اعدام یک نفر رو با دار در خیابان نشون دادن در تلویزیون که بیننده های بسیار گسترده ای داره. بعدم همین قوه قضاییه که میگه این صحنه خشنه، دستور میده که مردمان رو در ملأ عام به دار بکشن، کودکان هم میبینن در خیابان ها، یا مثلا دست بریدن دست رو در ملأ عام دستور میده و اجرا میشه. در این حال و همین دلیل هم دادستانی به تدریج متوجه شده که این حرفی که میزنه که این صحنه خشنه چندان معقول نیست. حالا یک دلایل دیگه هم عنوان کرده، مثل اینکه توهین به اعتقادات مذهبی جامعه یا زیر سوال بردن سنن و رسوم و فرهنگ ناب ایرانی اسلامی، اینا رو از روی اعلامیه دادستانی خوندن که در واقع این یک فیلمی که در اعتراض به قتل‌های ناموسی هستش، یک بودش توهین به اعتقادات مذهبی جامعه تلقی میکنه.
حالا درباره دلیل اصلی توقیف این فیلم چه ایده هایی مطرحه؟
خب ببینیم، کیانوش عیاری از خلاق‌ترین کارگردانان سینما ایران هستش. کسانی که فیلم رو دیدن دلایل اصلی رو در واقع درون خود این فیلم بیرون میکشن، دلایل اصلی که حکومت با نمایش این فیلم مخالف هستش. فیلم 5 اپیزود داره و در این 5 اپیزود دوره‌های تاریخی جامعه ایرانی رو از دوران حدودا رضا شاه نشون میده به بعد، و در واقع 6 دهه روایت زندگی 6 دهه جامعه ایرانی هستش. نام فیلم خانه پدری در واقع ایران هست، ما خانه جامعه ایرانی هستش که بر گور دختری که به قصر رسیده این خانه بنا شده، و بعد هم یعنی بر استخوان‌های او. و بعد فیلم در واقع دادنامه ایست علیه مرد سالاری و زن ستیزی جامعه ایرانی، و در این حال اما زیبایی فیلم در این هستش که فیلم زوال این نگاه مرد سالاران نشون میده، و این چیزیش که شاید اون حکومتیان میگن که سنن آداب به انتقاد کشیده شده، چون فیلم نشون میده که هم خانه رو به انحطاط است، هم این نگاه مرد سالاران رو به انحطاط است. از طرف دیگه این خانواده‌ای که به اصطلاح دختر خودشون رو میکشن خانواده سنتی مذهبی هستند، پدر به اصطلاح رفوگر فرش هست، و 3 نسل از این خانواده، مردان 3 نسل از این خانواده درگیر این جنایت هستند، و بعضیاشون جنایت انجام دادن، بعضیاشون جنایت پنهان میکنن. اما در وقتی که خانه حالا ویران شده، میخوان خانه رو نوسازی کنن، میخوان استخوان‌ها رو در بیارن و بعد دوباره زیر خانه نو این استخوان‌ها رو دفن بکنن، اما این بار دیگه زنان خانواده آن زنان سابق نیستن، تسلیم نمیشن. عروس این خانواده مثلا که میگه که من در خانه‌ای که بر گور دختران بنا شده زندگی نمی‌کنن و باید متحول بشه. در واقع این زوال نگاه مردسالارانه، در این حال زوال جامعه ایرانی با این فرهنگ بسیار مردسالارانه بین به خوبی تصویر کرده و کسان که معتقدن که این فیلم رو دیدن، معتقدن که علت نه خشونت که در ایران بسیار جاری و ساری هستش، بلکه علت این هستش که هم از نگاه مردسالارانه سنتی انتقاد شده و هم زوال این و هم بیداری زن ایرانی در این فیلم به خوبی تصویر شده.
ممنونم از فرج سرکوهی، منتقد ادبی، که در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما متشکرم.
نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح امروز با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان امروز در تیتر اصلی خودش ماجرای دریافت مالیات از کسانی که به گفتی وزیر اقتصاد میلیاردر هستند رو با تیتر آغاز وصول مالیات از 300 هزار میلیاردر منتشر کرده، گزارشی در این باره، و اشاره کرده که رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که به حساب‌های حدود 300 هزار میلیاردر دسترسی پیدا کرده این سازمان و قرار است که از اونها مالیات بگیرن. البته به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی حدود 50% این 300 هزار میلیاردر ایرانی که بالای 20 میلیارد تومان در حسابشون گردش مالی داشتن اساساً پرونده‌ای در اداره مالیات ندارن. نیمی دیگر که پرونده دارن اونها هم دچار فنان مالیاتی هستن اغلبشون، و این مقام دولتی گفته که ما قرار است که از این افراد مالیات بگیریم. همین موضوع رو روزنامه جهان صنعت هم در تیتر اصلی خودش با عنوان رویای شیرین دولت آقای روحانی برای دریافت مالیات هست کسانی که درآمدهای بالایی دارند توصیف کرده. این روزنامه تاکید کرده که بعد از تحریم‌های نفتی و کسر بودجه شدیدی که دولت آقای روحانی حالا با اون مواجه هست، دولت سعی می‌کنه با هماهنگی مجلس دریافت مالیات رو و تأمین منابع خودش رو از طریق دریافت مالیات جایگزین کاهش فروش نفت بکنه. البته روزنامه جهان صنعت این موضوع رو یا این برنامه دولت رو یک رویای شیرین توصیف کرده و در عمل تأکید کرده که این محقق نخواهد شد، چرا که محاسباتی که این روزنامه کرده نشون میده که کل قرارهای مالیاتی که مقامات دولتی از اون سخن میگن یک سوم کسر بودجه دولت هست و مبلغی که بر اثر کاهش فروش نفت ایران و دولتش اون درآمد رو از دست داده. روزنامه سیاست روز هم که روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا یعنی مقابل دولت هست، با عنوان پوزخند میلیاردرها به نگاه درآمدی دولت، همون نگاه جهان صنعت رو داره، با این تفاوت که این روزنامه تاکید کرده اینها زد و بند میکنن و در نهایت هم مالیات پرداخت نخواهند کرد. اما روزنامه ایران که روزنامه نزدیک دولت، امروز عکس یکی خودش رو به سردر یک سینما اختصاص داده که پوستر فیلم خانه پدری رو در حال کشیدن پایین هستن، دارن میکشن پایین به دلیلی که این فیلم که کارگردانش آقای کیارش عیاری هست توقیف شد از سوی دادستانی تهران و با عنوان قفل دوباره بر خانه پدری روزنامه ایران گزارشی در این باره منتشر کرده. روزنامه فریختگان که نزدیک به دانشگاه آزاد و آقای علی اکبر ولایتی نوشته که پشت این نمایش یا اکران فیلم خانه پدری برنامه سیاسی بوده به دلیل اینکه قرار بود این فیلم اصلاحاتی درش انجام بشه، یعنی سانسور بشه، ولی این موارد اعمال نشده، فیلم اکران شده و حالا قوه قضاییه باید هزینه توقیف اون رو پرداخت.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه بخش خبر با تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان.